أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل لحم فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل ولا وركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قرآن کریم به جریان انبیاء علیهم السلام با اهتمام می نگرد ولی برای بعضی از اونها رو خصوصیتی که دارن اهمیت ویژه قائل است که یکی از اون ذوات خاص وجود مبارک نوح سلام الله علیه. از تکریمی که خداوند نسبت به نوح اعمال می کند معلوم می شود که خصوصیتی در اون حضرت بود که در دیگر انبیا نبود. در باره حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و سایر بزرگان نبوت و رسالت تعبیر قرآن کریم این است: سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی، سلام علی عیسی و مانند. اما در باره نوح سلام الله دارد که سلام علی نوح فی العالمین، این مخصوص حضرت نوح سلام الله علیه است، زیرا جهانیان تقریبا وامدار رسالت و نبوت اون ذات مقدس است. سرش این است که اول کسی که براهین توحیدی اقامه شد در جامعه انسانی وجود مبارک نوح بود. آدم سلام الله علیه گرچه انسان اول است، خلیفه خداست، خب این خلافت مال انسان کامل است، سایر انبیاء خلیفه الله، اما اون است در اثر نبود نسل و نبود افراد ضد دین و مانند اون جا برای احتجاج نبود. لذا همون موعظه های ابتدایی و احکام ابتدایی برای هدایت مردم کافی بود. ولی زمان نوح سلام الله علیه که جامعه به بت‌پرستی و امثال بت‌پرستی از نظر مسائل اعتقادی آلوده شد و از نظر مسائل ارزشی به فاصله طبقاتی مبتلا شد و از جهت فحشا و فساد به گرفتاری های اخلاقی تندردار، وجود مبارک نوح سلام الله علیه در طی این نه قرن و نیم براهینی بر توحید اقامه کرد و نفی بت‌پرستی و شرک از یک سو، براهین اقامه کرد که انسان‌ها تفاوتی با هم ندارن، فاصله طبقاتی باید برداشته بشود، تعدیل طبقاتی باید به جای فاصله طبقاتی بنشیند از سوی دیگر، اون فسادهای اخلاقی هم باید رخت بربندد از سوی سوم. مبارزه با مردم تنها در بخش اعتقاد نبود، تو بخش اخلاق هم بود، تو بخشای مسائل سیاسی و اجتماعی هم بود. اونا باورشون این بود که کسی که فقیر است ذلیل است. به این گفتن هرگز ما حاضر نیستیم در مجلسی، حالا یا بنای مسجد است یا غیر مسجد، اونجا شرکت کنیم که فقرا درش هستن. ما نراکت تبعک الا الذین هم اراذلنا باطع الرأی. اینا رو بیرون کن ما میاریم. که وجود مبارک نوح می فرماید اینها حسابشون با خداست و ما انا بطارد الذین آمنو و اینا که تزدری اعینکم، اینا کسانی نیستن که پیش خدا حقیر و ذلیل باشن و معیار ارزش هم این نیست که شما می پندارید به وسائل دیگر. این مقاومت های نه قرن و نیم باعث شد که خدای سبحان در دربار او با این جلال شکوه تکریم را روا داشت که همه سلام علی نوح فی العالمین. این مبارزه با فاصله طبقاتی کار آسانی نبود که انسان طرزی افراد را تربیت کند که اینا بفهمند ارزش تو مال و ثروت نیست. و این چنین نیست که اگه کسی فقیر باشد پیش خدا حرمت نداشته باشد یا در جامعه انسانی کریم نباشد بماند. لذا این مزایا در متن داستان نوح سلام الله به خوبی ظهور میکنه. در آیه‌ای که قبلا هم بحثش گذشت و امروز در طبیعه بحث دراز شد، برخی ها بر این رنگ که از باب حذف مضاف است، بر این که هم یقولون افترا قل ان افتریته فعلی اغاب و اجرامی، نه علی اجرامی، من اگر افترا بستم کیفر جرمم را باید تحمل بکنم نه جرمم را. حذف مضاف است. و انا بری اون مما تجرمون یعنی من اقام ما تجرمون و ماننده اون. در خانه به این موارد چیزی محذوف است. اما اونهایی که از منظر دیگر در خدمت قرآن کریمن میگن از سنخ حذف نیست، زیرا جزا این عمل است و اون چه که امروز به نام جرم است همین فردا با یه وضع دیگر ظهور میکند به نام یا غرق در میآید یا عذاب نار در میآید و مانند اون. اون عذاب شعر قرار دادی نیست. مثلا در دنیا میگوین ای کسی فلون تبهکاری را مرتکب شده است کیفرش زندان است. زندان رفتن چیزیست و اون گناه هم چیزی دیگر. ولی اگر طرزی تسلیم شود که خود اون عمل به این صورت در می آید دیگر عقاب غیر از جرم چیز دیگر نیست. لازم نیست انسان بگد فعلی اجرامی یعنی فعلی عقاب و اجرامی که مضاف مخصوص شد. اون عقاب هم همون جرم است. همون حقیقت جرم به صورت عقاب در می آید که در بحث های قبل عقاب به چهار قسم تقسیم شده بود. قسم چهارمش که عدد است الان بازگو نمی شود، اما قسم سومش که دقیق است به اون عدد نزدیکتر است همینه که اگر طبیبی به بیمار ناپرهیز بگوید این غذای مسموم را خوردی چون دستگاه گوارشت آماده نیست به فلون مرض مبتلا می شود. خب عقوبتی که طب نسبت ناپرهیزی روا می‌دارد نظیر عقوبت قاضی نیست. قاضی به یک انسان بزهکار می‌گوید چون فرون کار را و خلاف را کرده ای باید به زندان بروی، که بالاخره بین کیفر و بین گناه فرق است. این قرارداد اجتماعی است. ولی وقتی طبیب به انسان ناپرهیز میگوید اگر این غذای مسموم را خوردی دل درد میگیری، اون دل درد چیز جدای از این غذا نیست. یعنی همین غذای مسموم با اون سیر درونی یه قدر که جرور است به صورت دل درد ظهور میکند. وگرنه کسی که دل این مریض سنگ نزد تا درد بکشد. بنابراین کیفر نتیجه عمل است، پایان عمل است، محصول سیر عمل است. این در نظر دقیق. اونی که عدد از این است که در بحث‌های قبل گاه اشاره می‌شد مسئله را روشن‌تر می‌کرد. بنابراین از این منظر اگر کسی در خدمت آیه فعلی اجرامه باشد دیگه مسئله حذف مضاف اینها را تحمل نمی‌کند. فعلی اجرامی جرم من بر عهده من است، یعنی من مسئولیت جرمم را قبول میکنم، نه اینکه مسئولیت اعراب جرم ما قبول کنم، نه همین جرم به اون صورت در می آید دیگه. خب پس اصلا تعذیب مضاف نیست روی این منظر. بله، و این جرم چون تکوینیست، اعرابش هم چون تکوینیست، این جرم به اون صورت در می آید، نه اینکه چیزی جدایی باشد. یه وقت از قاضی به انسان متخلف میگوید چون فرون به زهگار رو مرتکب شدی با زندان بروی، اما طبیب نمیگوید چون ناپرهیزی کردی با دل درد بکشی، میگه همین این قضای مسموم وقتی که وارد دستگاه گوارشت بشود به صورت دل درد ظهور میکنه. خب و اوهی الی نوح انه لن یؤمر من قومه الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، که اینها بحثش گذشت، وصل الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. اونگاه سوال میشود که چرا کشتی بسازن، برای که انها مغرقون دیگه، ما میخوام اینا رو غرق کنیم، چون اینا رو غرق بکنیم برای خودت کشتی بساز، برای مؤمنین کشتی بساز. کشتی برای غرق نیست، کشتی برای نجات است. اون غرق کردن به عهده خود ماست، ما اینها رو غرق میکنیم، برای نجات خودت کشتی بساز. اونایی که بیرون کشتی هم غرق میشن به اون کار ماست، اینم با وحی ماست. پس وسط الفلکه به اعیون لا و وحی ولا تخاطبنی فی الذین ظلم، تا اینجا با ابهام روبروست. خب چرا کشتی بسازن و اینها مگر چی میشن؟ انهم مغرقون. بله، این تو بحث قبلم اشاره شد که گاهی فوریست، گاهی دراز مدت است، گاهی ذات اقدس اعراب، برای اینکه احیانا یه مدتی هم طول بکشه، بلکه یه هم ایمان بیاورن از اونهایی که مردد بودن یا معذرتن الارم بکنم، یه مدتی طول بکشه تا، یا برای اینکه اصول کشتی سازی را انبیا یاد دیگران بدن، چون میگن بالاخره این صنایع بهرف را انبیا به دیگران بدن، جریان زره بافی را بوشید بارکست داود یاد داد، جریان کشتی سازی را بوشید بارکست نوح یاد مردم داد به ما میدون. انهم مغرقون، این انهم مغرقون هم روشن میکند چرا کشتی بسازد و هم روشن میکند به اینکه کیفر اونها چیست و چگونه خدای سبحان اینها را عذاب میکند. و یستعال فلکه و قل لما مر علیه ملع من قومه سخر منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. وجود مبارک نوح سلام داده که مشغول ساختن کشتی بود، اونا مرتب مسخره میکردن، اون اشراف میگفتن تا کنون مدعی نبوت بودید، الان حرفه نجاری پیدا کردید، تا کنون ما شما را مثلا فکر میکردیم که بهره از خرد داری، الان معلوم شد معاذالله سفیه و مجنونی، برای اینکه نه اینجا دریا یا نهر عظیم است که کشتی ساختی، نه حمل این کشتی به دریا و نهر مقدور توست، بلاخره کشتی برای آب دیگه، این منطقه که نهر عظیم ندارد و بحری هم که ندارد، کشتی هم مال نهر و بحر است، کشتی هم که یک کارای کوچیک نیست، بار کمی نیست که زیر پول بگیره ببره نهر یا بحر که، بنابراین به هیچ وجه قابل استفاده نیست. این رو منشأ استخریه را میدارد. بله، این مقدار رو میفهمیدن که این برای آب دیگه، جذب به این که قبلا کشتی نبود آسان نیست، و اما ترویجش به وسیله اصل نوح هست. این سوال میکردن که برای چیه، میگفت خانه آبی است، بعد از اونجا بعد اعتراض میکردن که خانه آبی را یا با در کنار دریا ساخت یا بشه منتقلش کرد به دریا، این نه آن است نه اون. قال این تسترو لله فعنا نسترو منکم، این فعنا نسترو منکم حمایت از طبقه محروم جامعه است. اونها شخص نوح سلام الله علیه مسئله میکردن، ولی وجود بارک نوح سلام الله از خودش و از این طبقه محروم هم دفاع میکرد تا اون تعدیل طبقات را در جامعه تزریق. فسوف تعلمون من یعطیه عذاب و یخزیه و یهد و علیه عذاب المقیم که اشاره شد. حتی از جا امر ما فرمود، وقتی فرمان ما رسید، وقتی فرمان ما رسید ما دستور دادیم به نوح سلام الله علیه که این کار را بکن. قل له فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه. این چند گروه را وارد کشتی بکن، حمل بکن در کشتی از هر حیوانی زوجین اثنین، نر و مادش که نسل اینا قطع نشه، و اهلت و هم اعضای خانوادت را هم بکن، مگر اونهایی که قضا و قدر الهی در اثر سوی رفتار اینها چنین رقم خورد که اینها حلال میشن. در اینجا هم زن نوح داخل است هم پسر نوح، منتها پسر نوح چون برای همه روشن نبود مسئلهش رو بعد ذکر میکنم، زن نوح که کافر بود وضعش روشن است. من کلن زوجین اثنین و اهل خودت را، زن و بچه خودت را، الا من صدق علیه بود، و همچنین مؤمنین را. گرچه مؤمن و انسان شریفتر از حیوان است، لیکن اینجا تقدیم حیوان بر انسان برای آن است که انسان وقتی احساس خطر و غرق میکند، دیمیت آب میجوشد، خب خود به خود و پناهگاه میرود. حیوان است که این درک ندارد او را به جای امن باید بود. از این جهت گفتم تقدیم حیوان بر انسان در سوار کردن رو این جهته. قل له فیها من کل زوجین اثنین، این کلمه زوج بر هر موجودی که دومی اگر در کنار او بیاید یه هیئت تألیفیه تشکیل میدن اطلاق میشود. لذا هم شوهر رو میگن زوج، هم زن رو میگن زوج. زوجه اون تعبیر فصیحی نیست، لذا در قرآن کریم زوجه و زوجات و اینها به کار نمیاد، ازواج به کار نمیاد. هم شوهر زوجه است هم زن زوجه است. در عربی غلط نیست اگر کسی به زن بگوید زوجه، اما فصیح نیست نظیر زوج. اما در فارسی اگر کسی به خواهر بگوید همشیره، این تعبیر ادبی نیست، این تای تعنیس تو فارسی راهی نداره، تو عربی است که به تعبیر سیوطی تل فرق، یعنی تا فارق بین مذکر و مؤنث است. اما در فارسی که ما همشیر و همشیره نداریم، هر دو همشیره، این چه نیست که برادر همشیر باشد خواهر همشیره باشد. خب این تعبیرات از همون مثل تنوینی را رو کلمه گاه اضافه میکنم، بگن گاهن فارسی حرف میزنن ولی قواعد عربی رو میخوام پیاده کنم، این درست نیست. کلمه زوج هم بر کل واحد اطلاق میشود، زوج هم بر مجموع. لذا زوجین که تصنیه است معنی چارتا نیست، معنی دوتاست. نشانش اثنین است که وصل بروست، زوجین اثنینه. اینچنان نیست که بگیم زوج یعنی یک جفت، اگر زوج یعنی یک جفت زوجین میشه چارتا. برای اینکه یه همچه توقعون پیش نیاد فرمود زوجین اثنینه، زوجین تثنیه زوج است، کل واحد زوجم. در سوره مبارکه انعام هم این بحثش گذشت، آیه 143 و 144 سوره مبارکه انعام همین بحث اونجا گذشت. خدای سبحان تبارک که ما برای شما ازواج هشتگانه ای رو حرام کردیم و نازل کردیم، سمامیت ازواج هشت زوج، نه هشت جفت. اگر هشت زوج به معنای هشت جفت بود میشه 16 تا، در حالی که تو شمارش همون 8 در میاد. فرمود 8 زوج، 8 زوج یعنی 8 فرد که کل واحد رو بشمارن زوج. سمانیت ازواجن نه یعنی 8 جفت که بشه 16 تا، 8 فرد کل واحد رو میگن زوج. نشانش همین است که 8 تا در تفسیر همان سوانت از رای ذکر میکنن، نه 16 تا، که این 8 تا تفسیر همین سوانت از رای است. سوانت از رای من از زعنس بین دو تا گوسفند، گوسفند نر و ماده، و من المعزس بین دو تا بز، بز نر و ماده، و من الابلس بین دو تا شتر نر و ماده، و من البقرس نین دو تا گاو نر و ماده. میشه 8 تا، دو تا گوسفند، دو تا بز، دو تا شتر، دو تا گاو. اینا میشه سمانیت ازواج، یعنی 8 زوج نه 8 جفت. اینجا هم فرمود زوجین است نین، زوجین یعنی دو تا، نه دو جفت که بشه 4 تا. به شهادت اثنین که وصل قل نه من فیها من کلن زوجین اثنین یک. این مال حیوانات که نسلشون محفوظ بشه. و اه بچه زن و بچه این دو، در بار زن و بچه برخی و استثناء فرمود الا من سبق علیه خود. گروه سوم و من آمن است، مؤمنان را هم سوار بود. و ما آمن معه الا قلیل، هم از ابن عباس نقل شده است، هم از مقاتل نقل شده است، او از اصحاب بود، از تابعین بود، که اینا کسی که سرنشینان این سفینه 80 نفر بودن، اینا وقتی پیاده شدن، چون 80 نفر بودن، یه قریه ساختن که اون قریه به نام سمانین معروف است و در ناحیه موسل هست. اینطوری که تو تفسیر قرطبی آمده، تو تفسیر فخرازی آمده و ماننده، که در ناحیه موسل قریه است به نام سمانین و سر نامگذاری این قریه به سمانین این است که سرنشینان کشتی 80 نفر بودن. خب البته این باید از بحث تاریخی بررسی بشه که درست است یا نه. و ما آمن معه الا قلیل، رو این مبانی اینها آمدن دو سوار شد. در و ما آمن معه الا قلیل، شاید تو بحث قبلم اشاره شده باشد که قلیل هم می شود مفرد ذکر بکنن، هم می شود جمع. اگر گفتم قلیل هم معنی قلیلون رو دارد، نظیر انهام لشهر زمت را قلیلونه، در اونجا قلیلونه رو به جمع آورد، اینجا قلیلونه نفرمود قلیلون فرمود، چون هر دو برشش جایز است. در این تعبیرات سخن از سوار برکشتی نیست، سوار درکشتی است. همونجا فرمود قل نحمل فیها، همینجا فرمود قال ارکب فیها، برای اینکه تو این طوفانی که کل موجه، شما اگر رو عرشه کشتی سوار بشید در امان نیستید، بالاخره مسترد میشید. برید تو کشتی، عرشه کشتی مال کسی که بالاخره یه سابقه ای دارد و دریا آرام است. اما به یه تجربه این فی موجن کل جبال، این سلسله امواجی که نظیر سلسله جبال رسم میشود، خب رعب‌آور است. شما بر کشتی سوار نشید، در کشتی سوار بشید، رو عرشه کشتی باشید، با این موجی کل جباله است ممکن آسیب ببینید. لذا هم در اونجا فرمود قل نحمل فیها نه علیها، همینجا فرمود قال ارکبوا فیها نه علیها. خب بسم الله مجراها و مرساها، اینم از ابتکارات وجود مبارک نوح سلام الله علیه است تو بحث ولایت. ولی خدا میگوین کسی است که بسم الله الرحمن الرحیم او، بسم الله او کار کن خدا را میکند. اگر خدای سبحان فرمود کن، اون شی یکون خواهد بود. خلیفه خدا و ولی خدا اگر بگوید بسم الله، این هم کار کن را میکند که بسم الله من العرب به منزلت کن من الرب. حالا تا کی بگوید و چجور بگوید؟ این لفظ از کی صادر بشود؟ چون این چنین بیان یه درستار رسول داره تو کتاب قیم المیزان در باب اسمان وسطا خدا داشتن، تو بحث سوره مبارکه اعراف هم گذشت که اسمای الهی مؤثرن، اسم خدا اثر دارد، نظیر اون چه که در دعای کمیل آمده است و اسمای کلتی ملعت ارکان و کل شی، یا تو دعای ندبه است که فرون اسم باعث ارتفاع جبل است، فرون اسم باعث انخفاض وادی است و مانند اون. اسم لفظ نیست و مفهوم ذهنی هم نیست، زیرا نه از لفظ کاری ساخته است در نظام ادلی و معدولی که مرده زنده بشود، نه از مفهوم که اثری متوقع است. اسم خدا مقام است، اگه کسی به اون مقام رسید، این کلمات را فرمود یا این معانی را در ذهن ترسیم کرد و مانند اون، میتواند بهره بگیرد و بهره بدهد. همون اسمی که به اسماء کلتی ملع ارکان کنده شد، فرمود بسم الله مجراها و مرساها. یه وقت است که کار با باد حل می شود، نظیر سخرها علیهم سبع لیال و سمانیت ایام. یه وقت است کار با شکاف زمین حل می شود، نظیر جریان تعذیب قارون که فرمود فخسفنا بهی و به داره الارض. یه وقت است کار با جریان قشیه هم می رد جمع ما قشیه هم حل می شود. اینجا این موج آب که کل جبال است به وسیله تندباد پدید می آید، یعنی خود آب که بالاخره یه عاملی هست که این آبها را حرکت می دهد به نام باد تند. در تمام موارد کجا حرکت بکند، به چه سمت حرکت بکند، تا کجا برود، به کجا بیستد، ارسای او به اثبات او به اسکان او با بسم الله هست. کشتی ها معمولا یه سکان دارن، سکان کشتی این جمع نیست، مثل کبار که جمع نیست مفرد است، سکان هم مفرد است. نزنی ساکن ها این لنگر رو میگن سکان، مکر کبار اینکت حدیث، این کباری که در قرآن است مفرد است، این سکانی هم که در باید لنگر کشتی میاد این مفرد است. سکندار سکندار یا لنگردار، این لفظ مرکب نیست جمع نیست. و این سکان یا لنگر باعث ثبات کشتی است. سلسله جبال را میگن رواسی، به اینکه مایه ثبات زمین است از اضطراب. و وقتد به سخوره میدان ارضهی، میدان یعنی اضطراب، با این سلسله جبال میخکوب شده است خدای سبحان میدان به اضطراب زمین را. این خطب نورانی است امیر، از همون آیات گرفته شده که به جعل جبال رواسی یا بر جبال ارساها و مانند آن، که جبال رواسی هم آمد ثبات کره زمین هم به جلی اضطراب را میگیرند. فرمود جبال باعث ثبات کره زمین است که او را از اضطراب نجات میدهد. کشتی یه سکانی دارد که این سکان کشتی دو طرف کشتی را به گره درون دریا وصل میکند که این آرام باشد، بالاخره به جای بند میکند تا کشتی نرزد. این کشتی معجزه آثار سکانش بسم الله است، ما اگر خواستیم آرام باشه میگیم بسم الله، بخوایم حرکت کنیم میگیم بسم الله، بسم الله مجراها و مرساها و قادر کبو فیها. خب اونا یه تحجیب میکردن در آخره بابا چا میدی حرکت بکنیم این فیه تحجیب هم فی موجه این کم جبال. بسم الله مجراها و مرساها. بالاخره برای این که و یه تجدی بهم، یعنی این سفینه میخواست بگرده همه مردم ببینه. حالا بر بحثای آینده روشن بشه دید کل این خاورمیانه را آب گرفته بود. شاید مؤمنینی هم در بعضی از مناطق بودن اون را هم سوار بکند، یا برای همه روشن بشود که یک کشتی معجزه آسایی است که دارد نجات میکند. تعبیر قرآن است که بهیه یعنی سفینه تجدی بهم، این با برای تعدی است، یعنی اینا را جریان میدهد. فی موجن کل جبار، حالا حکمت چی بود تا کجاها رفتن بحث دیگه است، ولی جریان بود، حرکت بود، مبدا و منتهایی داشت، جری و ثباتی داشت که بسم الله مجراها و مرساها. هم نیروی محرکش بسم الله بود، هم سکان و لنگرش بسم الله بود. خب چجور می شود که خدای سبحان این کشتی را که تو مثل خطر است اسم کند؟ برای اینکه ان ربی لغفور و رحیم. ملاحظه کردید که انسان بخواد لباسی را یا خانه را رنگ‌آمیزی کند، اول لکه‌گیری میکند، غبارکوبی میکند، لکه زدائی میکند، بعد رنگش میکند. مغفرت و رحمت هم میگن از همین قبیل است. خدای سبحان اول مغفرتش را اعمال میکند، یعنی اون لغزش ها را، اون گناه ها را، اون سیئات را لکه‌گیری میکند، گناهان را میبخشد. وقتی گناه بخشوده شد، لکه ها زدوده شد، اونگاه رحمت خاص خود را نازل میکند. لذا در قرآن کریم غالبا یا دائما هر جا مغفرت و رحمت کنار هم ذکر میشود، مغفرت اول ذکر میشود، رحمت بعد ذکر میشود. ان ربی لغفور و رحیم. اینجا هم فرمود به نخره اون لکه ها و لغزش ها را خدای سبحان برطرف کرده است و رحمت خاصه خود را نازل می کند. لذا شما در کمال سلامت به مقصدی رسید و پیاده می شوید. وهیه یعنی این سفینه تجری بهم فی موج کالجبال. امواج این طوفان مثل کوه بود. شما می بینید گاهی آسمان به صورت یک ابرهای انبوهی در میاد که ازش تگرگ و امثال ذلک بلند شود. فرمود و انزلنا من السماء من جبال فیها، از کوههای آسمانی. این کوههای آسمانی یعنی کوه کرات. همین چند متر بالاتر شما این ابرهای متراکم مرکب شده به منزله سلسله جباله. از این کوههایی که رو بالا سرتونه ما تگرگ میدیم. لذا شما با وسایل هوایی که میرید، میرید زیر پای این هواپیما این کوها قرار دارن که انسان بالای ابر حرکت میکنه. هرچی که بالای سر انسان باشد سماست. این ابرهای مرکب متراکب انبو کل جبال است. فبود با انزلنا من السماء من جبال فیها، از این کوههای آسمانی ما تگرد را نازل میکنیم. این هم همه اونها که میگوین، چون کل چیز در خاورمیانه بود دیگر، اونها که میگوین نظیر اون که از ابن عباس نقل شد یا از مقاطر نقل شد که قریه سمانین در موسل بود، اونها هم از همین جا میگوین. میگوین به این که این 80 نفر در موسل پیاده شدن نزدیک موسل، و اونجا قریه‌ای ساختن که اون قریه به نام سمانین است. ابن عباس بود الان هم هست اون قریه، مقاتل بود الان هم هست، چون اینا 80 نفر بودن. اون قریه به نام سمانین است و الان هم قریه معروفه. رو این سلسله تاریخ بعده، البته در حد یک مزنه تاریخی است، چون این کل جریان تو خاورمیانه بودن. البته بله ممکنه که اگر روایت چیز باشد ممکنه بیرم تأیید بکنن همون حتی که از ابن عباس و مقاتل رسیده. الحمدلله.